خودمو برسونم به شما. خب این در واقع این فشارهایی که وجود داره واسه اینکه این گپ رو پر کنه، خودش در واقع فعال میشه و همین الان هم فعال شده. به نظر ما بخشی از آشفتگی‌های بازار ارز قطعاً بستگی به وضعیتی که تو بورس ایجاد شده، بخشی از آشفتگی‌های بازار مسکن هم به این داستان، و الان کم کم خب نگرانیم که با شدت بیشتری تسری پیدا کنه بازار کالا و خدمات و اون چیزی که رسما بهش میگیم تورم رو مردم بیشتر از این چیزی که تا حالا حس کردن حس کنن. و همونطور که آقای دکتر درودیان گفتن، بله ببینید اون داستان این که ما باید جایگاه بازار سرمایه از چه بابت داریم میگیم خوبه، از زمانی که میخواد کنار تولید باشه. اما اگر رقیب تولید شد، جوری که داره رقیب تولید میشه، از چه بابت رقیبه؟ الان دوست آقای جناب آقای خسرو نژاد فرمودن که خیلی از بنگاه‌ها دارن پولاشون رو میارن، همون سرمایه در گردششه. اون سرمایه‌ای که نیاز داره واسه کاسبی، نیاز داره اینکه شرکت و کارخونه راه بیفته، اونو داره میاره تو بورس. یعنی نه تنها این بازار سرمایه ما به تولید کننده پول نرسونده، سرمایه نرسونده، سرمایه اونم داره میاره تو خودش، و از هیچی ما انتظار داریم که در واقع به یک درآمدی برسیم. من این از یه طرف، یعنی تولید کننده رو داره میاره، از طرف دیگه به بقیه بازاران داره سیگنال میده. یعنی این جور رشد غیر عادی از نظر ما فقط زایعه به دنبال داره، هیچ لطفی نداره. نه کیک اقتصادی بزرگتر شده، نه بهره وری افزایش پیدا کرده، نه خلق ارزشی هست که بتونه توضیح بده این داستان رو. و ما اینجوری متوجه میشیم که یک رشد افسار گسیخته اینطوری که همراه با رشد اقتصادی نیست و اصلا بی ارتباط به بخش تولید شده، رقیب در واقع صنایع و شرکت ها شده به جای اینکه همراهشون باشه و کنارش، این نه تنها مفید نیست واسه اقتصاد، با ضایعاتی میتونه همراه باشه که به شدت این ضایعات نگران کننده است، به شدت نگران کننده است. من اگر موافق باشید
ما میخوایم به این موضوع بپردازیم، میخوایم برسیم به اون، حتی اون نامه. ولی قبلش اگه اجازه بدید همین سوالی که از حضرت عالی پرسیدم و از آقای دکتر بغضیان هم سوال بکنم که آقای دکتر ببینید، مردم در نهایت فکر میکنن که با این کار که در واقع سرمایه خودشون رو میارن توی بازار بورس، دارن به طور غیر مستقیم به تولید هم کمک میکنن، دارن میان سهام شرکت ها رو میخرن. ما تو برنامه های مختلف البته در این رابطه صحبت کردیم، حالا اینجا نمیخوایم آموزشی بدیم، ولی همیشه صحبت کردیم که افرادی که میخواین سهام بخرید حتما سهامتون رو با مشاورین اولا خرید بکنید و از سبد سهام در واقع استفاده بکنید، و این موضوعات حداقل باعث این بشه که ریسک شما برای یک خرید مناسب انجام بشه. چون بالاخره وقتی وارد بازار بورس میشیم یک ریسکی رو داریم میپذیریم، همونقدر که بالا میره همونقدر هم ممکنه بیاد پایین و در واقع ضرر هم داشته باشه. اما هر چقدر بتونیم موضوع رو شفاف بکنیم و برای خودمون اطمینان‌های بیشتری رو کسب بکنیم در خریدمون، میتونیم یک نقطه قوتی در ذهنمون باشه و در سرمایه گذاری که میکنیم که حداقل اینه که اتفاقی اگر هم قرار هست بیفته ما از کنارش رد بشیم و اصل موضوع زیر سوال نره. چون حالا بماند که ما تو برنامه‌های قبل هم در رابطه با این موضوع صحبت کردیم که شاید این اختلاف قیمت‌هایی که وجود داره حتی خیلی ارقام غیر واقعی بعضی از سهام‌ها، یعنی اینی که ما شرکت‌هایی رو اگر رصد بکنیم تو این حوزه به این می‌رسیم که واقعاً بعضی از ارقام سهام شرکت‌ها شاید اصلا نباید این باشه. بسیاری از شرکت‌های خیلی بزرگ و رو بورس در واقع اونقدی افزایش پیدا نکردن که یه سری شرکت‌های تازه به وجود آمده سهامشون افزایش پیدا کرده، که البته ورود حجم نقدینگی به این بازار باعث این اتفاق هم در نهایت خواهد شد. در این زمینه هم یک توصیه و توضیح بفرمایید برای مردم که واقعا مردم بدانند داره چه اتفاقی میفته، کما اینکه برایند صحبت همه بزرگواران فکر میکنم اون موضوعی رو که باید معناش رو رسوند، ولی به طور واضح من خواهش می‌کنم که حضرت علی اشاره بفرمایید تا یه مقدار می‌خوایم وارد حالا اون دقیق مخاطرات بشیم و اون رو با هم بررسی کنیم.
بحثای خوبی شد. همه اینها یک واقعیت، یعنی اینکه پولی سرازی شده به بخش بازار سرمایه هیچ شکی نیست. این پول از کجا اومده؟ از کجا کنده شده؟ قبلا یکی از این بازارها تو رکود میرفت، یعنی وقتی بازار مسکن تو رکود بود، بازار خودرو تا داشت رونق میگرفت. چرا؟ پولا داشت کنده میشد به سمت خودرو. خودرو در رکود بود، بخش بازار ارز ما رونق داشت، یعنی از یه جا کم میشد. وقتی ما نرخ سود بانکی کاهش میدادیم، پولها مهاجرت میکردن از بخش سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به جاری، بعد خرج میشد برای خریدن ارز و سکه و مسکن و خودرو زمین. یکی از اینها وارد حداقل وارد در واقع رکود یا بیرونقی میشد. ولی الان همه دارن با هم حرکت میکنن، این نشان اینه که یه چیزی پشت سر این داره اتفاق میفته و اون ورود پول جدیده. ورود پول جدیده که من کارگر یا اون کارمند یا اون سرمایه دار که نداشته، این پول از طریق دولت داره وارد میشه به اقتصاد. حالا اصطلاح جدیدی هم رایج شده به نام همت که مقارن شده با عنوان دکتر همتی، یعنی 1000 میلیارد تومان. میگن روزی 2 همت یا 3 همت وارد اقتصاد میشه. خب شما حساب کنید وقتی سیل روانه یک منطقه بشه، این سیل خودش رو در یه سری ظروف جا میکنه، یعنی وارد بخش خودرو شد، وارد بخش زمین شد، وارد بخش مستغلات و مسکن شد، وارد عرش شد، طلا شد و چی؟ حالا بورس رو پیدا کرده. یعنی بورس یک عمقیست به اصلا قابل محاسبه نیست. چقدر میتونه خودرو رو خرید و فروش کنه؟ الان تو خودرو ما خونه ها اکثرا دپو شده، کسی از این اصلا نگرانی ابراز نمی کنه. خودرویی که 7 میلیون بوده 20 میلیون شده، 70 80 میلیون شده، از طریق شانس و از طریق همین قرعه کشی ها ما داریم اون رو این مقدار توزیع می کنیم، کسی نگران این نیست. نگران خونه ای که الان دیگه برای طرف شده یک رویا این نیست، داریم به 25 متر مردمو قناعت میدیم. بعد در این کنار ما میخوایم بگیم که این پولی که وارد میشه اگر به بخش خودرو یا مسکن بره که دیگه میشه واویلا، یه جایی پیدا شده به نام بورس. خب حالا این که نگرانی که ما چرا نباید بذاریم این پول وارد بشه، ما میگیم چرا این سوپرمارکت رو پر اجناس دیگه نمی کنیم. یعنی بورس ما اونقدر عقب مونده از نظر ورودی خود شرکت ها. من یه سفری داشتم استان آذربایجان همین اخیراً، من دیدم خیلی تمایل ندارن وارد بورس بشن. یعنی میلیاردها یا همت‌ها وجود داره که میتونه وارد بشه ولی نمیخوان. یعنی وقتی بورس ما توسط همین دوستانی که نگرانیشون به جا هست توصیه کردن که آقای دکتر دشبسن وزیر اقتصاد، خود مدیر عامل بورس و بقیه، کاری کنید که این بسته ها اضافه بشه. وقتی که من امروز میخوام خرید کنم 2 میلیون تومان دارم، میخوام خودم از تورم و بقیه چیزا نجات بدم، وقتی میبینم چیزی نیست، خب باید برم فرض کنید سهام این رو بخرم، سریع به 5% مثبت میرسه. ولی وقتی که این زیاد باشه، من نگرانی مزبین میره و این رشد ها اتفاق نمیفته. این به خاطر اینه که بورس ما هنوز عمیق نشده، بورس ما هنوز جا داره. اگر مجلس محترم مخالفتی نکنه با بحث فرض کنید دارای کم، دارا دوم، دارا سوم که پراکنده میشنویم، خب بذاریم عمیق‌تر بشه و دست وزارت اقتصاد باز باشه برای انجام در واقع ارائه بسته های بیشتر.
خیلی ممنون، به نکته خوبی رسیدیم. آقای دکتر جوردیان، حضرت عالی هم به عنوان یکی از اون 25 امضا کننده در واقع اون نامه و راه حل هایی که در واقع ارائه داده بودید هستید. فکر میکنم یکی از قسمت ها به همین موضوع اخیری که آقای دکتر بغضیان هم اشاره کردن اشاره میکنه، که این باعث میشه که الان ما یکی یکی اینها رو یه بررسی بکنیم. بازار سرمایه، بازار بورس ما وقتی بررسی میکنیم شرکت هاش در واقع اعدادش خیلی از نظر تعدادی اعداد بسیار کمی هستند. نکته ای که کارشناسان و در واقع حالا هم حضرت عالی و دوستانتون هم بهش اشاره کردید این هستش که ما بازار رو باز بکنیم، شرکت های دیگه هم که میخوان وارد بشن در واقع بازار بورس بتونن وارد بازار بورس بشن و تسریع بشه. این رو بفهمید که چه کمکی میتونه بکنه به ابعاد بازار سرمایه.
من در مورد اون نامه عرض کنم که واقعیت ما اصلا گمان نمی کردیم که این نامه اینقدر مورد توجه قرار بگیره، یعنی یه ذره برای خودمونم عجیب بود و جالب بود.
من به شما یه نکته رو بگم، آقای دکتر بغضیان قبل از برنامه گفتن ای کاش میگفتن ما هم امضا میکردیم این نامه رو.
زنده باشید. به هر حال ما اون دسترسیایی که داشتیم سعی کردیم از طریق همون دسترسیا حتما تعداد افراد بسیار زیاده، اصلا من فکر میکنم استثنان میشه پیدا کرد کسی که مخالف باشه با اون تحلیل و با اون پیشنهادا، خیلی باید مثلا یه چیز عجیبی باشه که کسی، چون به هر حال حرف معقول و منطقی دو تا چهار تاست.
درست.
حتی شما از اگر ترکیب در واقع افرادی که تایید کردن اون نامه رو و هستن، آقای دکتر رادپور هم هستن اونجا، اگه نگاه کنید به لحاظ مرام و مشرب و مکتب آدمای ناهمگونی هن، یعنی افرادی هستن که ممکنه تو خیلی موضوعات دیگه با هم دیگه اختلاف و جنگ و دعوا دارن، ولی اینقدر این بحث روشنی بوده که در این موضوع یه اتفاق نظری در حقیقت به وجود اومده. یه نکته یه من بگم، وقتی این نامه عمومی منتشر میشه، یعنی عمومی منتشر شدنش هدفش اینه که مورد توجه سیاست گذار قرار بگیره. هدف نویسندگان نامه اینه که سیاست‌گذار، مخاطبش سیاست‌گذاره، مخاطبش عامه نیستن.
درست.
اینکه عمومی منتشر میشه به خاطر اینکه مورد توجه قرار بگیره. اگه عمومی منتشر نشه اون اندازه توجه نمیشه بهش. اگر ما یقین داشتیم که اون اندازه توجه بهش میشه، اصلا اینو به صورت عمومی منتشرش نمی‌کردیم. در مورد این بحثی که در واقع شما بهش اشاره کردید، من فکر می‌کنم هنوز نکات خیلی زیادی ابعاد خاصی از این موضوع باقی مونده. ببینید این که این وضعیت، این رشد شاخص بورس چه تأثیری رو تورم میتونه داشته باشه، اشاره کردن دوستان. من فکر میکنم کانالای مختلفی هستش که روی نرخ تورم ما تأثیر میذاره و بیشترش میکنه. یعنی به عبارتی ما در یه بازی قرار گرفتیم، اینجوری بگم که اگر این شاخص همینجوری رشد بکنه کماف سابق، یه مسائلی متوجه اقتصادمون میشه. حالا ما این مشکلاتی رو میدونیم، بهش اشاره کردن، اشاره میکنیم توی اون نامه هست، دیگران میگن این مشکلاتی هست ما شاید به نظرمون نیاد. ببینید الان شما، حالا من یه چیزی میگم، مثلا این چیزی که من خودم مشهود دارم میبینم.
بله.
شما الان در محل کار شرکت ها، مثلا مؤسسات، ادارات نگاه بکنید، من چیزی که میبینم اینه که عمده توجه نیروی کار از اون کارشون، از اون مشغلهشون، از اون حرفه‌ای که دارن، این صفحه لپتاپ بازه، دارن نگاه میکنن ببینن تو بورس چه داره چی میشه، رفت بالا اومد پایین، چی شد چی نشد.
دقیقاً.
اصلا ببین شما این چه تأثیر رو بهره‌وری میذاره؟ ما بالاخره مفهوم داریم در اقتصاد، میگیم بهره‌وری نیروی کار دیگه. خب این که بهره‌وری نیروی کار داره کاهش میده، میگم این چیزایی که ما نمیبینیم. بله یه چیزایی هست که اخبارش میرسه، آقای راتور گفتن، دوستمون گفتن که الان یه عده دارن در واقع تولید کننده ها اینا میشن بورس باز. خب اینا آثار مشهود نابرابری به وجود میاره این روند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه این گرفتاری است. اگر روند تغییر بکنه به سمت کاهش بره، خب اونجا باز دوباره یه مسائل و مسائل دیگه ای رو ما روبرو هستیم، نه فقط از باب اینکه یه عده متضرر میشن، از باب اینکه یک سری دارایی ها در اقتصاد، یک سری بخش های اقتصادی گره خوردن به این. من خیال میکنم بانک ها تا حدی گره خورده باشن به این داستان، که البته بسیار مخاطره آمیزه اگر ترازنامه های بانک ها به نوعی گره خورده باشه با شاخص بورس و اونها به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم، که طبعا غیر مستقیمه تامین مالی کرده باشن افزایش شاخص.
بله اینم یه نگرانی که واقعا کارشناسان تو این حوزه هشدار زیاد دارن میدن. همون موضوع در واقع تهیه همون تأمین مالی که از اتلی هم اشاره کردی، چون این موضوع داره اتفاق میفته و واقعا اینی که یک وامی گرفته شده و بر اساس اون داره این تهیه سهام صورت میگیره، البته تو ابعاد بزرگتر معمولا اتفاق میفته.
اگر چنین باشه، بر فرض که شاخص بورس افت بکنه، ما نمیدونیم افت میکنه، یعنی پیشبینی هم نداریم، علاقه ای هم نداریم به این که اتفاق بیفته. خیلی خوبه که این شاخص روندش کند بشه، آروم بشه و کم کم متناسب باشه، اون اتفاق خوبیه که میتونه بیفته. اما به هر حال دنیا تجربه های زیادی از افت شاخص رو داشته. ما در کشور خودمون بالاخره این تجربه رو داشتیم در سالهای 92 هم سالمون. اگر این اتفاق بیفته، شما ببینید از کانال بانک این افت شاخص میاد سرایت میکنه به تمام اقتصاد. به خاطر اینکه بانک که یه نهادیه که خب ما هممون درگیر بانکیم دیگه، ما هم سپرده‌گذار بانکیم.
بله.
حالا درسته سپرده اینو بدهیه، ولی عملا به هر حال در معنی عامترش یه جور مشارکت دیگه، یعنی انگار ما هممون به نوعی ذینفعیم در بانک، منافعمون گره خورده. اگه بنا باشه دارایی بانکی بخشی دوباره به خاطر افت ارزش
در واقع سهام دوچار مشکل بشه، دوچار افت بشه، این یعنی به نوعی این خسارت داره بین همه افراد، بین همه آحاد جامعه داره توضیح میشه. من عرضم اینه، ببین بازی که هر دو سرش باخته، یعنی افزایشش یه جور باخته، کاهشش یه جور باخته، پیدا که این بازی از اساس بالاخره معیوبه، مشکل داره. شاید مهمترین و اساسی ترین کاری که میتونستیم ما انجام بدیم برای این داستان همینی که شما گفتید، یعنی میومد دولت در واقع عرضه‌هایی رو انجام میده، نه فقط دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی، بالاخره اونا هم نهادهای حاکمیتی هستند، اونا مسئولیت‌های حاکمیتی دارن. حالا درسته ما میگیم غیر دولتی، ولی اونها هم فلسفه وجودیشون بالاخره یه نوع خیررسانی عمومیه. اونا با کسب و کارهای خصوصی که جویای سودن فرق میکنن و باید فرق میکنن. اینا همه باید اون موقعی که از اواخر زمستان، در واقع عضو خواست زمستان، روند معلوم بود که به سمت غیر عادی شدن میره، اینا باید میومدن عرضه میکردن، عمق بازار رو بیشتر میکردن و این کار باعث میشد نه تنها جلوی تهدیدی تا حدی گرفته میشد، بلکه این تهدید تبدیل به فرصت میشد، تبدیل به تامین مالی میشد برای سری سرمایه گذاری، یا تبدیل میشد به کاهش و جبران یه قسمتی از کسری بودجه دولت. این اون مهمترین کاری بود که باید انجام میشد. البته زمان تا حد زیادی از دست رفته برای این کار. حالا الان برای شما میشنوید از بعضی مقامات میگن ما میایم اینو جبران میکنیم و مثلا روزی یه دونه عرض اولیه میذاریم. من نمیدونم به لحاظ فنی اصلا این حرف چقدر شدنیه. خب اینم اگر من نمیدونم چقدر میتونه اتفاق بیفته، شاید اینم یه نوع در واقع تفریط باشه در برابر، حالا بگیم اون افراط، یا افراط در برابر تفریط، هر چی بگیم.
یعنی احتمال میدید یه تلاطمی برای بعد از این موضوع اگه بی برنامه باشه اتفاق؟
آره اگر بخواد فکر نشده باشه ممکنه این باعث دوباره یه تلاطمای اون طرفی بشه. خب میگم اون رعایت تناسبی که باید اتفاق میفته توی عرضه توی این مدت بالاخره اتفاق نیفتاده، و اگر میخوایم این بعد این کار رو انجام بدیم که حتما باید انجام بشه، باید باز هم با یک تعادل و تناسبی همراه باشه، نه اون حالت تفریط باشه و نه افراط.
بسیار ممنون آقای دکتر دوریان، من از حضرت عالی بسیار سپاسگزارم. من میخوام که حالا چون زمانمونم در واقع داریم کنترل میکنیم برای مهمانان دیگر و صحبتهایی که قرار هست بشه توی این زمینه، حضرت عالی هم حدود 30 ثانیه تا یک دقیقه اگه جنبندی دارید بفرمایید که از حضور شما مرخص بشیم.
باید خدمتتون عرض کنم که من دوست دارم همون موضوع اصلی رو تکرار بکنم. ببینید اقتصاد، سرمایه داری مالی برای اقتصادها نوعاً آسیب ایجاد کرده. الان در دنیا بحران‌های اقتصادی، بحران‌های مالی هستند که بعداً تبدیل شدن بحران اقتصادی، یعنی ما بحران اقتصادی به خاطر مسائلی که در واقعیت اقتصاد باشه نوعاً نداریم الان در وضعیت امروز، در اقتصاد امروز. انتظاراتی که تو بورس وارد میشه و کار میکنه اینا خود محقق کننده است، یعنی چون تصور میکنن افراد که قیمت ها افزایش پیدا میکنه، این تصوره خودش میتونه خودشو محقق بکنه و واقعا باعث افزایش بشه، باعث افزایش قیمت بشه، که الان یه بخش مهمی از سوداوری که شما در بورس میبینید به خاطر همین انتظاراتی که در واقع داره خودشو محقق میکنه. من امیدوارم که این موضوع بتونه به نوعی مدیریت بشه که در نهایت هزینه‌هاش برای اقتصاد ملی به حد اقل ممکن بره.
خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر حسین درودیان، دکتر اقتصاد و مدرس دانشگاه تهران. با شما خداحافظی.
خدا نگهدار. شما
خدا نگهدار.
پشت بانجان شماره 103 به واجه 5
جواب دارابیان، این 103 و 103 به باجه 5 همون 103 و نیم خودمون.
بله
فرکانس در واقع رادیو گفته گوست در خدمتتون.
مسعودی بریم سراغ بازار ارز در امروز ببینیم به چه شکل بوده. در جریان معاملات امروز بازار ارز دلار و یورو کاهش داشت. صرافی‌های بانکی هر دلار آمریکا را امروز به قیمت 21950 تومان می‌خریدند و معادل 22050 تومان می‌فروختند، که نرخ خرید و فروش دلار در مقایسه با آخرین معاملات هفته گذشته یعنی روز پنجشنبه به ترتیب 50 و 150 تومان کاهش پیدا کرده بود. همچنین این صرافی‌ها هر یورو رو معادل 24150 تومان می‌خریدند و به قیمت 24,350 تومان می فروختن که نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته یعنی پنجشنبه هفته گذشته 50 تومان کاهش داشت. علاوه بر این بانک ها نیز هر دلار آمریکا را به قیمت 21,000 تومان و هر یورو را معادل 23,000 تومان خریداری می کردن.
درسته.
اما خبری منتشر شد امروز در رابطه با صدور 4,000,000 کد بورسی در کمتر از 4 ماه. رئیس شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادر ضمن تشریح آخرین وضعیت فروش سهام عدالت از صدور 4,000,000 کد بورسی در سال جاری خبر داد و گفت این در شرایطیه که میزان کدهای صادر شده در سال 1397 معادل 100,000 تا و در سال 1398 نیز 900,000 تا بوده، اما امسال در همین 4 ماه نخست امسال ما 4,000,000 کد بورسی داشتیم. اما بریم به سراغ بازار بورس. در هفته‌ای که گذشت شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز چهارشنبه 18 خرداد ماه به عدد 1,753,000 واحد رسید و در مقایسه با پایان هفته گذشته بیش از 8% بازدهی رو این بازار تجربه کرد. اما تیتری که امروز رسانه‌ها انتخاب کردن برای بازار بورس در نخستین روز هفته، خبرگزاری ایسنا زده بود که بورس هفته را با چراغ قرمز آغاز کرد. شاخص بورس امروز روندی نزولی داشت و در حالی که در ساعات ابتدایی معاملات از مرز 1,750,000 واحد گذشته بود، در ساعات میانی تا 1,719,000 واحد کاهش پیدا کرد و در نهایت در رقم 1,741,000 واحد ایستاد.
خیلی ممنون، متشکرم.
بسیار سپاسگزارم از شما.
آن روی سکه.
ارادت های مسعودی، تشکر میکنم از همه شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو که ما رو تنها نمیذارن و به سامانه 30,000 10,35 پیامک میدن و با ما در ارتباط هستن. خب آقای مسعودی، بگم که من 4 تا پیامک آماده کردم که بیشترشون سواله و اگر دوستان جوابی دارن میتونن در استودیو بدن، من دونه دونه پیامک ها رو میخونم. یه بحثی که این روزها پیش اومده و خودم هم باهاش مواجه شدم، بحث تبلیغاتیه که در فضای مجازی برای کلاس‌های آموزش بورس داده میشه. خیلی‌هاشون مجوزدار نیستن متأسفانه و خیلی‌هاشون هم جلسات عجیب و غریبی میذارن تحت عنوان جلسات پیشبینی بورس و یه جوری انگار داره به مسئله شرط بندی نزدیک میشه حتی بحث بورس. آقای معتمدی پیام دادن نوشتن سلام، لطفاً درباره مراکز غیر مجاز که کلاس بورس برگزار می‌کنن یا جلسات پیشبینی سهام دارن هم صحبت کنید. چرا هیچ نظارتی روی این افراد وجود نداره؟ وظیفه کیه آقای مسعودی؟
سازمان بورس در واقع اون مرکز آموزشش این کارو میکنه. آقای خسرو نجات فیلم، شما اگر توضیحی دارین تو این زمینه برای پاسخ به شنوندهام.
اتفاقاتیه که بدون ایجاد زیرساخت ما اومدیم. ببینید، این که ما رکورد در حقیقت 4,000,000 کد بورسی رو توی 4 ماه بیایم اینقدر بولد کنیم توی
اخبار، یعنی جمعاً شد 5,000,000 دیگه، 900,000 تا 100,000 تا، درست میگم؟ فکر میکنم شد 5,000,000.
الان فکر کنم در حدود 14,500,000 کد بورسی.
نه از سال 97. بله، از سال 97 که دارم میگم 100,000 تا.
ببینید، ما به جای اینکه بیایم این اخبار رو بولد کنیم، بهتره اینو بولد کنیم که چه زیرساخت‌هایی آماده کردیم برای ورود این حجم سرمایه‌گذار. من خیلی خوشحال میشم مسئولین سازمان بورس شفاف اعلام کنن در سال چقدر سود دارن و از این سودی که به دست میارن چقدر صرف ایجاد زیرساخت‌های آموزشی و چقدر صرف نظارت بر شکل‌گیری یه همچین کانال‌ها و یه همچین در حقیقت کلاس‌های مجازی که دقیقا همونطوری که شما گفتید بیشتر به در حقیقت شبیه اون مجامع کلاهبرداری میخوره تا در حقیقت اون سایت های آموزشی که باید باشه. ببینید، ما یه ضعف بزرگی که داریم، فکر میکنم مجوز 20 تا مشاور سرمایه گذاری، شاید الان یه مقداری بیشتر شده، 25 شرکت مشاور سرمایه گذاری در بازار بورس ایران در حقیقت داده شده، 25 شرکت مشاور سرمایه گذاری که مرکز اکثریتشون در تهرانه و 80,000,000 نفر جمعیت، 50,000,000 نفر دارای سهام عدالت و با افتخار مسئولین 4,000,000 کد جدید الورود به بازار بورس. به هر صورت اینم یکی از اتفاقاتیه که خیلی میمون نیست برای بازار سرمایه. ما نظارتی روی این بحث‌ها نداریم، هیچ زیرساختی برای آموزش داده نشده. شما یک برنامه تلویزیونی با مخارج سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه مثال بزنید که اومده شروع کرده و داره بورس آموزش میده، داره به مردم بایدها و نبایدها رو تذکر میده.
در واقع شما میفرمایید که سازمان بورس تو این زمینه ما سوال خواهیم کرد چه کاری انجام داده، و حالا هر موقعی که اگر خواستن دوستان روی خط هم بیان ما در خدمتشون هستیم. آقای بغضیان کوتاه بفرمایید فقط.
ببینید من جای نگرانی نمیبینم. این که نمیاد یه ماسک تقلبی، این یک ماده شوینده تقلبی، خودت نکردیم دم یک مشروب تقلبی که درست نمیکنه که. این داره آموزش میده. آموزش تقلبی من نمیفهمم یعنی چی. یعنی شما اگه برید دنبال یک فردی که حرفه‌ای هست که اشاره کردن، بله، ولی آیا اصلا اونا با این هزینه ها حاضرن که آموزش بدن؟ اصلا چی میخواد آموزش بده؟ میاد میگه که فرض کنید من یه تکنیکالیستم، به شما اینا رو آموزش میدم. وقتی شما میبینید که اون قیمتون کانال افتاده، خب طرف میگه خب درسته دیگه، اگر تکنیکالیست ادعا داره که تا الان همینطوری بوده، شما میگید که غیر از این وجود نداره. آموزشه درسته که حالا بگیم غیر مجاز، یعنی فرض کنید از نظام مالیاتی ما دوره، یا شاید چیز غیر واقعی دارن تحمیل میکنن. این رو من به عنوان یه چیز میمون میگیرم، چون افراد الان تو خونه، بعضی تو خونه هستن میگیرم. به خاطر کرونا ما داریم آموزش نمیدونم ژیمناستیک و نمیدونم چیزای دیگه هم داریم
مجازی
میدیم. اینم یه جورشه. بنابراین ما حالا ببینیم محتوای اینها چی، اگه محتوا غیر مجاز فرق میکنه، ولی حتما نزد بیاد که اونا جریان نسازن. یعنی اگر همین آموزش رو بگه که پس بنابراین من فرض کنید فلان نماد خوبه، این ممکنه همه به هم پیامک بدن. این رو باید دقت کنی، ولی خود اون نشانده که اشتغالزایی برای افرادی که این توانایی را دارن پیشون.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردی، در واقع نفس این عمل کار درستی است، منتها به شرط اینکه کار درست صورت بگیره، نه اینکه یه دفعه موضوعی باشه که بخواد ماجرای بعدی هم داشته باشه.
همینجا عالی. خب آقای خانم مقیمی از کرج پیامک دادن نوشتن آیا کسانی که سهام عدالت داشتن هم الان میتونن مثل یک سرمایه گذار معمولی سهام شرکت های مختلف رو بخرند و بفروشند؟
ببخشید من اینم پاسخ بدم که سریع بگذاریم، بله مطمئنن وقتی که کد بورسی رو الان در واقع گرفته باشن میتونن به عنوان یک در واقع سهامدار خرید و فروش انجام بدن، حتی سهامهای دیگر.
یک مسئله که آی مسعودی پیش اومده الان همین خبری که شهاب دارابیان عزیز خون 4 میلیون کد بورسی، ما قبلا حداقل خودم میگم چون سنم خیلی پایینه، اسم بورس میومد خب بزرگترای ما همش وارد بورس میشدن و عملا کسی که وارد بورس میشد میشد نام سرمایه گذار روش گذاشت، ولی الان یک جوری شده که بچهای خیلی کم سن و سال هم با مبالغ بسیار اندک وارد بورس میشن و این هم باید آسیب شناسی بشه که آیا اتفاق خوبی است یا نه. مثلا آقای امیرعلی محسنی از گیلان پیامک داده نوشته سلام، ممنونم از برنامه خوبتون، من 19 سالمه و پس از یه پسنداز کوتاه پولمو جمع کردم و وارد بورس شدم. از 3 ماه گذشته تونستم پولمو از 3 میلیون به 4 میلیون برسونم. خیلی خوشحالم، امیدوارم بقیه هم بتونن چنین سودهایی کنن.
انشالله. ما در رابطه با این موضوع صحبت خواهیم کرد توی برنامه حتما.
و دوست عزیزی هم که نامش رو ننوشتن یک سوال خیلی کلی ولی به نظر من مهم پرسیدن. سلام، خسته نباشید، برای ورود به بورس دقیقاً از کجا باید شروع کنیم؟
چشم، اینو هم میگیم. خیلی ممنون از شما امیر آقایی، متشکرم. میریم برمیگردیم.
مر جنگ مر جنگ خدا دونه جنگ تو فنگ مر زوره مر زوره خدا دونه دارش ناجوره مر او بی مر او بی خدا دونه جنگ در ناجو مر او بی مر او بی خدا دونه جنگ در ناجو شاد و خدا دونه پیرن گرانه تا 100 سال دال بخوره خدا دونه لاشه حرامی مر جنگل مر جنگل خدا دونه جنگ توفنگل مر جنگل مر